بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله 25 قابلیت این رو دارد که درباره 4 یا 5 فرع در اون گفتگو بشه. از این فروع 5 گانه امام رحمت الله و همطور مسئله 26 امام رحمت الله علیه به 2 فرع اشاره کردن، در حالی که خب این ظرفیت وجود داره که فروع دیگری هم اینجا طرح بشه، هرچند کسی ممکنه بگه این فروع در مثلا کتاب طهاره مطرح شده یا میشه. علی ای حال ما فرع اول رو دیروز بحث کردیم. فرع اول در مورد نظر به عورت ممیز بود. این 1. فرع دوم را هم یه اشاره‌ای بهش کردیم. اونم حفظ العوره عن الممیز. یه وقت بحث در این است که آیا به عورت دختر بچه یا پسر بچه ممیز میتوان نگاه کرد یا نه. این البته درسته زن و مرد رو امام تفکیک کرده و یکی رو در مسئله 25 یکی رو در مسئله 26، اونم به خاطر بعضی لواحق اختصاصی که هر کدوم از اینها داره، اما بحث کلی حالا اینجا باید مطرح بشه. لذا ما کلی بحث نظر به عورت الممیز رو مطرح کردیم. نتیجه این شد که نظر به عورت الممیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست و الا عرض به حضور شما دلیلی محکم ما نداریم بر عدم جواز. در مورد حفظ العوره عن الرجل عن السبیه و السبیه الممیز، اینم اشاره ای کردیم که خب به طور کلی اطلاقات ادله حرمت وجوب ستر عورت و حرمت کشف العوره اینها چه بسا اقتضا میکنه که باید عورت را، عورت خودشون را، مرد و زن در برابر ممیز حفظ کنند. حالا از نظر اینکه تکلیف وجوب ستر یا حرمت کشف متوجه این زن و مرده، این که خب بحثی نیست، منتها لقائل ان یقول که این وجوب ستر یا حرمت کشف در برابر هر چیزی نیست. یعنی اگر فرض کنید یک کسی حالا کشف عورت بکند در حالی که بیننده‌ای وجود نداره، ناظر محترمی وجود نداره، این که اشکالی نداره، تو بیابون داره میره هیچ کس هم نیست، این که مسلم جلوی درخت و حیوان و اینها که مسلماً اشکالی نداره. منتها بحث اینه که آیا این حرمت کشف یا وجوب ستر نسبت به کسی که هنوز بالغ نشده نسبت به ممیز، حالا مراهق که خب اونم فرق نمی کنه غیر بالغه، اما نسبت به ممیز آیا این ثابته؟ آیا ادله این رو اثبات می کنه؟ در مورد غیر ممیز که اون لا اشکال فی جوازه، چون ممیز اصلا تمیز نمیده تا بخواد به اصطلاح جای این بحث واقع بشه، اما تمیزی که به اصطلاح برای بچه مثلا تو سنین فرض کن 9 ساله 10 ساله وجود داره، بالاخره اون تفاوت ها رو درک میکنه. آیا ادله وجوب ستر عورت یا حرمت کشف عورت نسبت به صبی ممیز هم شمول داره یا نداره؟ یا صبیه ممیز؟ ببینید، باز اگر بخوایم بر وزان اون ادله‌ای که نظر به عورت اونها رو میتوانیم تحت اونها قرار بدیم، عمومات و اطلاقاتی مثل عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، خب با اون بیانی که دیروز گفتیم بعضیا گفتن که به اطلاق المؤمن تمسک کردن، طبیعتا اینجا این هم ازش استفاده میشه، یعنی حرمت کشف عورت فرق نمی کنه. اگر مؤمن بر غیر بالغ هم صادق باشه که ظاهرا این چنینه، خب اون اطلاق این رو هم استفاده میکنه، این رو هم اثبات میکنه. لکن ما در همین اطلاق اشکال کردیم، گفتیم که خب عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، این مؤمن دوم اطلاق نداره، چون به عنوان کسی که تکلیف رو داره ثابت میکنه این شامل بالغین میشه، شامل غیر بالغین نمیشه. و این هم گفتیم آسیب میزنه به اطلاق مؤمن اول. اما حالا عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، خب اینجا به نظر عنایت داره، کسی که نظر بکنه به عورت دیگری، حالا فرض کنید یه مکلفی، یه مردی، یه زنی عورتش خودش رو در برابر ممیز بخواد آشکار بکنه، این عرض به حضور شما به چه دلیل از این ادله ما بخوایم حرمتشو استفاده کنیم؟ ببینید، یه وقت توصیه هایی است که صورت میگیره برای پیشگیری از یک سری آثار نامطلوب اخلاقی و روانی و روحی، مثلا این دیگه یه مسئله دیگه است، این حکم شرعی نیست. فرض بفرمایید بچه ای هم که به اصطلاح یک ماهشه، 15 روزشه، گفته می شود در اتاقی که کودک مثلا یا طفل ولو بسیار صغیر وجود داره مثلا پدر و مادر مباشرت نداشته باشن، خب حالا این اگر بکنن که حرام نیست. عمده اینه که به هر حال اینا یک سری توصیه های اخلاقی و روانی است برای یه سری اموری که خب ممکنه آثار سوء تربیتی داشته باشه. این غیر از حکم شرعیه. الان بله، ممکنه واقعش اینه که کشف عورت در برابر صبی ممیز اصلا یه مقداری پسندیده نباشه، عرض به حضور شما، اما اینکه با این ادله ما بخوایم حرمت را اثبات بکنیم، اینم مثل همون فرع دیروز که گفتیم، اینم خیلی دلیل محکمی نداره که ما بخوایم کشف عورت در برابر صبی ممیز را مشمول این روایات و ادله قرار بدیم. این عورت المؤمن علی المؤمن حرامون که گفتیم، عمده اون روایات دیگه هم که اینجا وجود داره، بحث اخیه المؤمن داره، نمیدونم ابن داره، ولد داره در مورد مماثل و غیر مماثل هم همینطور. ادله‌ای که با قوت شامل صبی ممیز بشه اینجا باز به نظر میرسه که خیلی وجود نداره، اما باز اینجا هم بنابر احتیاط واجب به جهت فتوایی که هست در این مسئله هم میگیم که بنابر احتیاط واجب یجب بله حفظ العورته عن الممیز، چه پسر بچه چه دختر بچه. فرع سوم مربوط میشه به نظر ممیز هم از دختر بچه و پسر بچه به عورت الغیر، یعنی اینکه خود اونها بخوان به عورت دیگری نگاه بکنن، آیا این جایزه یا نه؟ یعنی یه دختر بچه میتونه به عورت دیگری نگاه بکنه یا نه؟ یه پسر بچه میتونه به عورت دیگری، حالا چه مماثل چه غیر مماثل، نگاه بکنه یا نه؟ اینجا عرض به حضور شما، خب بعضی مثل مرحوم آقای خویی و اینها فرمودن لا ینبغی التأمل فی جوازه، این شک
مماثل،
بله
مماثل،
نه نه فرق نمی کنه اما نظر و هما الى عورت الغیر، اما از مماثل و غیر مماثل، نه نه فلا ینبغی التأمل فی جوازه. خب ایشون این نظر رو داره، بعد یه دلیلی هم ذکر کرده و بعد اشاره کرده به مخالفت محقق نراقی به این نظر. عنایت بفرمایید، استدلال ایشون اینجا، حالا گفتن دیگران هم گفتن، این دیدگاه مبتنی بر این است که حرمت نظر به عورت الغیر مختص به مکلفینه. این که گفتن مثلا عورت المؤمن علی المؤمن حرامون یا ستر عورت لازمه، این مال چیه؟ حالا نظر، تو بحث نظر داریم بحث میکنیم، این یه تکلیفی است که متوجه به مکلفینه. اما عرض به حضور شما این تکلیف شامل غیر مکلفین نمیشه، ولذا اشکالی نداره اینها اصلا تکلیف ندارن تا بخوایم بگیم که به اصطلاح حرامه. اون وقت یه مسئله ای حالا بعد مطرحه که آی ها حالا اما حالا اما اولیاء اینها، پدر مادر، حالا اونایی که، آیا اینها هم باید باز دارند اینها رو، یعنی جلو اینها رو بگیرن نظرن نگاه بکنن، عرض به حضور شما، یا نه؟ این هم ایشون میفرماید که لا یجب علیهم الامتناع من ذلک، امتناع بر اینها واجب نیست، از اینها واجب نیست، کما لا یجب علیهم حفظ و عورتهم و تستر علیها من الغیر، چنانچه بر اولیاء اینها، پدر و مادر اینها، واجب نیست عورت اونا رو حفظ بکنن و بپوشانن اونها رو از دیگری. یعنی اگر فرض کنی یه ممیزی عورت خودش رو نمیپوشونه، بر پدر و مادرش واجب نیست او رو بپوشانن. اگر یه ممیزی به عورت غیر نگاه میکنه، رو واجب نیست جلوشو بگیره، بر پدر و مادر واجب نیست عورت ممیز را بپوشانند. دقت فرمودید؟ اینها عرض به حضور شما از به اصطلاح مسائلی است که حالا به دنبال همین مسئله مطرحه. به طور کلی پس در مورد نظر به عورت الغیر میگن یجوز. عمده دلیل اینه که اون ادله شامل ممیز نمیشه و دیگران هم به همین ملاک لا یجب علیهم ستر عورتهم، لا یجب امتناع عن النظر الی عورت الغیر، هیچ کدوم اینها شامل اینا نمیشه، چون اصل و اساس تکالیف و از جمله این تکالیف مربوط به مکلفینه، اینا از شؤون مکلفینه و فرض اینه که اینا مکلف نیستن.
همون غیر مماثل اون لا یبدین زینت همون نه یکیشنه عبدتفل لزینه لم یزهر و لعورات نساهین ممیز،
بله
غیر ممیز. در مورد ممیز دیگران باید بپوشونن
نه اینو نه دیگران باید بپوشونن، بحث اینه که اینا
ملازمه دارید دیگه، فرمودید ملازمه لا یبدین زینت همون نه الا لبولتهن نه میاد یا عبدتفل لزینه
لا یبدین زینتهن الا برای اینا،
بله برای
اینا
میتونم به اینا نشون بدم کی طفلی که لم یظهر علی عورات النساء، اونی که یظهر علی عورات النساء ممیز دیگه، هر خودتون فهمیدید ممیز.
اون تستر زن یه مسئله دیگه است،
اصلا میگم
این اصلا اون بحث عورت نیست.
همین خب به طریق اولا
نه شما میگید اجازه بده اونجا بحث عورت نیست،
به طریق اولا وقتی که
و بحث تستر زن
مو رو بپوشونه، یعنی عورت رو لازم نیست از بپوشونه،
اون حالیه استدلالیه که اونو میگیم، ولی در مورد مرد
آیا من دارم غیر میگم، شما فرمودین شما رو غیر مماثل هم میشه، میگم به طریق اولا وقتی ما بدن رو گفتیم بپوشونه دیگه عورت غیر مماثل باید بپوشونه، این فقط مماثل اینطوره با این استدلالی که شما فرمودین، در غیر مماثل دیگه شامل نمیشه،
این مال ممیز
هم آیه داره ممیز رو میگه طفل الذین لم یظهر علی عورات النساء نداره ابدا کنم، اما طفلی که یظهر علی عورات النساء که میشه ممیز اشکال
دو تا مسئله رو مخلوط کردید اینجا. یک اونی که شما میگید مال یعنی
شما ملازمه پذیرفتید،
نه اجازه بدید، لزوم ستر زن خودش را در برابر ممیز، درسته
فرمودید ملازمه داره با حرمت.
آقا یه لحظه شما لا اله الا بذار من حرفم تمام بشه، اصلا من با ملازمه کاری ندارم، بحث در اینه دو تا مسئله است. یک آیا این اون مسئله دوم بود که ما گفتیم، آیا زن عورتش را از ممیز باید بپوشاند یا نه؟ اینی که شما میگید به درد اونجا میخوره، اینی که الان اینجا ما از آقای خویی نقل کردیم و دلیل ایشون رو گفتیم، بحث نظر الممیزه الی عورت الغیره، فرق میکنه وجوب تستر و نظر، اجازه بدید، و نظر این شخص به عورت الغیر.
شما فرمودید در بحث لا یبدین فرمودید این ملازمه داره، اصلا تو نظر رو همین تمسک کردید، لا یبدین زینت هم نه لا لبولت نه، ملازمه داره به حرمت نظر،
بله.
خب اگر این ملازمه ثابت باشه اونجا هم ثابته.
خب اگر این ملازمه هم باشه عرفن، این حرمت النظر شامل کیا میشه مکلفین؟
درسته؟
خب این برای مکلفینه. بحث اینه که ما الان ببینید نمیذارید بحث، نه ببین اصلا ما الان هنوز حرف آقای خوبی رو بررسی نکردیم، ما نقل کردیم، هنوز حرف آقای خوبی رو بررسی نکردیم، حرف آقای خوبی رو نقل کردیم، حرف محقق عراقی رو هم میخواییم نراقی رو نقل کنیم، اشکال ایشون هم بگیم، بعد ما حرف آقای خوبی رو هم بررسی خواهیم کرد. این نظام بحث به هم میریزه اینجور. ببین ما الان در فرع دوم شما بالاخره راجع به حفظ العوره سوال من اینه، به اینم میرسیم، آیا در فرع دوم که ازش عبور کردیم که تکلیف حفظ عورت چه زن چه مرد از ممیز ثابت یا نه، دلیل داریم برش یا نه؟ خب اینو ببینید، این راجع به این حرف آقای قویی اونجا که ایشون میگه که یجب حفظ الفرج عنهم، ایشون اونجا میگه واجبه، اینجا تو بحث سوم اینا با هم باید میگم جدا بشه. نه اجازه بدید. خب ایشون اونجا میگه واجبه، ما عرض کردیم به چه دلیل واجب باشه؟ دلیلی نداریم. ها شما میگید ما اینجا دلیل داریم، پس این در حقیقت اشکالیه که شما به فرع در فرع دوم دارید. حالا اجازه بدید یکی یکی دیگه، بالاخره حفظ العورته عن الممیز چه از ناحیه مرد چه از ناحیه زن واجبه یا نه؟ اجازه بدید، مماثل و غیر مماثل نداره. اولا سوال، آیا مرد لازم عورتش را از غیر حفظ کنه یا نه؟ بله؟ به چه دلیل؟ خب اون گفتیم دیگه، اون علل مال مکلفینه، آره ممیز دیگه، هر دوش فرق نمی کنه.
در مماثل دلیل نداره، در غیر مماثل این آیه هست.
چه دلیلی داری؟
همین آیه.
کدوم آیه؟
این آیه در مورد زن،
اون که مال زناست، مال مرد رو دارم میگم، مرد به چه دلیل از غیر خودش رو حفظ کنه؟ دلیل نداریم. پس راجع به اون حرفی نداری. خیلی خوب، راجع به مرد در واقع شما میخواید بگید که ما دلیلی برای وجوب حفظ عورت عن الغیر نداریم، چه مماثل چه غیر مماثل. خب در مورد زن شما میخواید بگید ما دلیل داریم، یعنی زن برش واجب است خودش را عورتش را از غیر حفظ بکند، چه مماثل چه غیر مماثل، یعنی از ممیز. از مماثل چرا نه؟ اجازه بدید، از ممیز باید حفظ بکنه. خیلی خوب، زن رو داریم ما میگیم، خیلی خوب، میگه لا یبدین زینتهن نه الا ما ظهر منها، بعد در ادامه گروه هایی رو استثناء میکنه، اب طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یعنی تمیز نمیدن اینا رو، نمیفهمن عورات النساء را نمیدن. این طفلم هر دور دور شما مختص به دختر پسر بچه که نیست که،
نه مردا اون همش مثالی که اومده دولت هند میگم برادر چی هم نهاره همه مردا مردا آیه در مورد مردا یه نظام برزن میتونه،
نه زینتش رو میتونه، ولی الذین لم یظهروا علی عورات النساء، نه این هر دو رو میگیره، اون است مستثنا من، بله، ولی در استثناء هم از پسر و دختر دیگه ملاک تمیزه. پس در مورد زن شما میخواید بگید این آیه اقتضا میکنه که این نمیتونه عورتش رو نشون بده، به طریق اولا داریم. عرض ما اینه، ببینید این که لا یبدین زینتهن نه با برای اینها، مگر برای اینها، این اولا مبتنی بر اثبات مفهومه. مفهومش این نیست که پس برای اون اطفالی که خوب شد در بستی خیلی صدای اطفالی که یزهرو نمیتواند آشکار کنه، این مفهوم از این آیه استفاده نمیشه.
سریعه.
در نه نه سریع در مقامش
پس اینا استفاده نمیشه. برادر و مهاره رو پس که فیلو استفاده کنم
چی؟
تو فقط میگه لا یبدین الا و استثناء مفهوم نیست اینجا سر میگه اشکار نکنن مگر برای برادران. برای برادران میتونن آشکار کنن، برای شوهرها میتونن، برای طفلی که لم یظهروا میتونن آشکار کنن. یعنی ما میگم
نه این اون برادر و اینا اصلا قصهش فرق میکنه، اما این که اینجا این گروه رو میگه معناش این نیست که پس برای اونها نمیتوانند یا برای اونها بله مفهوم نداره. این چون مفهوم نداره
یعنی قید توضیحیه.
بله بله عبد طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء معناش این نیست که پس برای اونها نمیتونند. لذا اولویت اینجا قابل استفاده در مورد ممیز نیست. بله در مورد سایرین این هست. تازه در مورد اینکه اینها میتوانند برای عمه و خاله و نمیدونم فلان آشکار بکنند، مگه عورتشون رو میتونن آشکار کنند؟ این اصلا با اون جهت کاری نداره. توجه داری؟ این که زینت هاشون رو میتوانند ببینید لا یبدین زینت هاون نه الا برای اینا. خب الا برای اینا این مستثنا در واقع مربوط به اون زینت های به اصطلاح آشکاره. میگه مواضع زینت و اون زینت ها رو میتونن آشکار کنن. خب این که زینت ها رو میتونن آشکار کنن، نمیتوانن آشکار کنن مگر برای اینها. خب این مگر برای اینها این اصلا کاری به مسئله عورت نداره.
این چه لزومی داشته این قید بخوره طفلی که لم یظهر علی عورات النساء برای اینها نمیتونن آشکار کنن؟ یعنی میتونن آشکار کنن، برای طفلی که یظهر علی عورات النساء نمیتونن. یعنی آمیم نکته
اصلا این کاری به عورت نداره. میگه زینت هاش
به طریق اولا وقتی نمیتونن مثلا سر و صورت و دست و اینا رو آشکار کنن، برای این خود عورت رو به طریق اولا نمیتونن آشکار کنن.
بله ولی این لم یظهروا این یک گروه رو که ذکر کرده
فایده داشته ذکرش. اگر قرار بوده هر دو دست جایز باشه مثلا اینو ذکر کردن
که زینتاشون رو میتونن برای اینو عبد طب همین رو ما اون بحثای قبلی داشتیم که اگر اجازه بدید آقا اینجا بحث دو نفره نیست، اینا رو بذارید بعد از درس. اگه اینجوری باشه که ما اصلا پیش نمیتونیم بریم که نه این که اینجوری پیش نمیره، مثلا میمونه بحث همینطوری، ما یه فرع هم نمیتونیم جلو بریم. یه سری رو بذارید بعد از درس سوال بکنید. ببینید حالا من این جمله رو بگم و عبور کنم، کل وقت کلاس رفت دیگه. ببینید الان بالاخره در مورد نظر به سبیه ممیز، نظر زن مرد به دختر بچه، مگه همینجا الان آقایون فتوا ندادن به جواز ها؟ در مورد زنم گفتن میتونه، حالا یه احتیاطی کردن که به خاطر بعضی روایات از فلان سن به بعد مثلا چیز نکنن، ولی این خب اگه این باشه با این آیه که
هم در مورد نساء هم بسکره کل نساء این
هم چیز دبیر
داره بناتون
این زنهای
بزرگ
منظوره
اونا بپوشونن.
نه 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 بابا اجازه بدید، نه این نیست اصلا. خب پس ببینید در مورد فرع دومم که بحث حفظ عورت عن الغیره هم از مماثل و غیر مماثل، واقعش اینه که دلیلی که بتواند اینو اثبات کنه نداریم. در مورد فرع سومم که خب ملاحظه فرمودید نظر مرحوم آقای خویی حالا به تبع بسیاری همینه، اما اینجا نسبت داده شده به محقق نراقی که اینها یعنی سبی ممیز، یعنی دختر یا پسر ممیز میتواند به عورت غیر مرد یا زن نگاه بکنه. استدلال ایشون برای عرض نمیتونه نگاه بکنه. استدلال مرحوم نراقی برای عدم جواز اینه، دقت بفرمایید، میگن درست ما ادله‌ای مثل حدیث رفع قلم عن السبی حتی یحتلم داریم که تا زمان بلوغ قلم تکلیف از بچه مرفوعه. خب این به عمومه ها یا به عمومه اقتضا می کند که هیچ تکلیفی به عهده او نیست. اما این حدیث با یه آیهی تخصیص خورده، آیه 58 سوره نور، یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين تذعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بر اساس این آیه می‌فرماید بچه ها را یک گروه، الذین ملکت ایمانکم و همچنین بچه های نابالغ، وقتی که میخواهند وارد بر شما بشوند، اینها در این مواقع باید اذن بگیرند. لیستعذنکم ثلاث مرات، در سه موقعیت برای ورود بر شما باید اجازه بگیرن. من قبل صلات الفجر، اون وقتایی که لباساتونو در میارید و میخواید استراحت کنید، و بعد از صلات عشاء. خب میگن این آیه مخصص حدیث رفع قلمه. خب در این آیه درسته که خطاب متوجه به مکلفینه، اما به چه کسانی دستور استیزان داده؟ خود اون بچه ها. لیستعذنکم کیا؟ الذین لم یبلغوا الحلم. میگه خود اون بچه ها باید اجازه بگیرن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این بچه ها در این مورد مکلفن، تکلیف به استیزان دارن. خب این که میگه استیزان بکنن و اجازه بگیرن، یعنی برای چی؟ برای این که اون سه وقت عورت این هاست و اگر اینها مکلفند در این سه وقت برای گرفتن اجازه، که اونها در حالتی هستند که عورتهاشون ممکنه آشکار باشه، پس در این مورد به خصوص بچه های نابالغ از عموم حدیث رفع قلم خارج شده. بله، بچه های نابالغ تکلیف ندارن مگر در این مورد. پس این آیه شامل اونها میشه. ما از این میتونیم نتیجه بگیریم عدم و جواز نظر هما الی عورت الغیر، جو خصوصا مکلف شدن به این که نظر به عورت غیر نکنن. خب این به اصطلاح نظر محقق نراقی است، مستند و شیعه جلد 2 صفحه 469. اون حرف آقای خویی رو هم که گفتیم عرض به حضور شما، کتاب و نکاح جلد 32 از موسوعه آقای خویی، کتاب و نکاح صفحه 68، اون مطلب اولی که از ایشون نقل کرده. خب بعد ایشون اشکال کرده به مرحوم نراقی، دقت بفرمایید، دو تا اشکال کرده ایشون به مرحوم نراقی که حالا باید ببینیم این اشکالات وارده یا نه. اشکال اول مرحوم آقای خویی این است که این سخن مبتنی بر یه مطلبی است در باب اوامر که ما یه مبنایی داریم، نتیجهش اینه که این سخن ناتمامه. ببینید در باب اوامر این بحث وجود داره که وجوب از خود صیغه استفاده میشه، یعنی از لفظ امر به این معنا که وضع شده باشه برای وجوب، یا نه از اطلاق امر استفاده میشه، یا نه اساسا یه حکم عقله. وجوب موضوع له صیغه امر نیست، صیغه امر برای چیزی وضع شده، لکن عقل این لزوم و وجوب را استفاده میکنه.
یعنی تو از اطلاق
عقل، آره،
از اینکه
نه ببینید
اینکه اطلاق داره، این عقل میفهمه که اگر میخواست وجود نمیخواست خیلی،
نه یه وقت میگه اطلاق مقتضی وجوبه، دقت میکنی، یه وقت میگه نه اصلا این کاری به الفاظ نداره، اینکه اطلاق یا وضع شده اصلا این حکم عقلیست، خارج از دائره وضع و اطلاق. درسته اطلاق هم یه حکم عقله، ولی این اصلا متفاوته از اون، کاری به دائره لفظ نداره. حالا این مبانی وجود داره، مرحوم آقای خویی معتقده که وجوب از به لفظ ارتباطی نداره، بلکه از حکم عقل به لزوم اطاعت مولا استفاده میشه. چطور؟ میگه ببینید عرض به حضور شما، از یه طرف یه دستوری مولا داده، از طرف دیگه هیچ ترخیصی هم در مورد اون نداره. وقتی عقل اینا رو ملاحظه میکنه نتیجه میگیره که خب پس باید این رو انجام بده. دقت فرمودی؟ الان اینجا مرحوم آقای خویی بر اساس مبنایی که اونجا اختیار کردن نتیجه میگیره که خب صرف طلب و امر علت تامه این وجوب و لزوم نیست. اینکه خواسته مثلا اینجا دستور داده لیستعزنکم، باید اذن بگیرید، باید اجازه بگیرید، این تا زمانی است که ترخیصی برای اون نیامده باشه، ولی از اون طرف ما حدیث رفع قلم رو داریم. حدیث رفع قلم یه دلیل ترخیصی است و عامم هست و به طور کلی اجازه عدم امتثال شخص نابالغ را داده. خب ما با وجود حدیث رفع قلم در برابر این آیه ولو امره و دلالت بر وجوب میکنه، اما وجوب را عقل میفهمه، اونم بعد عدم ترخیص. عقل وقتی میبینه مولای دستوری داده، هرچی هم نگاه میکنه ترخیصی هم در کار نیست، اینجا لزوم امتثال رو میفهمه. اما اگر عقل ببینه که خب یه جا دستور داده باید اطفال نابالغ اذن بگیرن، اجازه بگیرن، از اون طرف هم حدیث رفع قلم رو بیان کرده که مقتضای اون ترخیصه، یه ترخیص منطقه عامه، ترخیص خاص در این مورد نیست. خب با ملاحظه این دو با هم دیگه جایی برای وجوب باقی نمیمانه، جایی برای لزوم باقی نمیمانه. وقت ما به چه ملاک میخوایم بیایم با اون آیه این حدیث را تخصیص بزنیم؟ لذا ایشون میفرماید رو مبنای مورد پذیرش ما در مباحث اصول در باب وجوب، این سخن محقق نراقی و این استدلال ایشون تمام نیست. بله اگر این مبنا رو کنار بذاریم، یعنی مثلا بگیم امر بالوضع یا بالاطلاق دلالت بر وجوب داره، اون وقت چه بسا این تعارض بین آیه استیزان و حدیث رفع قلم به نظر موجه بیاد. اون وقت باید ببینیم طبیعتاً اونی که خاصه مقدم بکنیم بر آم، ولی رو مبنای مرحوم آقای خویی این ایشون میگه این وارد نیست. این هر حضور شما
موضوع میشه که یعنی هم چی میشه، یعنی هیچ دیگه وقتی اون میاد اینو از
بین
میبره
بس هیچی نمیبره. خب اجازه بدید ما داریم نقل میکنیم و الان بررسی نکردیم، نه نه پذیرفتیم نه رد کردیم، ما فعلا این مطلبی که ایشون فرموده رو داریم نقل میکنیم. عرض به حضور شما این یه اشکال، یه اشکال دومی هم ایشون داره اینجا. اشکال دوم این است که اساسا آیه استیزان این ربطی به مسئله عورت نداره. ببینید آیه در مورد اوقاتی است که مباشرت زن و مرد در اون اتفاق ممکنه اتفاق بیفته و میخواد به طور کلی اطفال در این حالات وارد بر پدر و مادر نشوند، اصلا کاری به مسئله نظر به عورت نداره. بنابراین آیه اجنبیون اما نهنفی، موضوع موضوع نظر به عورت به معنای خاص که الان موضوع بحث ماست نیست. اگرم میگه سلاس و عوراتن، یعنی این سه وقت وقتهاییست که کسی نباید وارد بشه، وقت خلوت، وقت تنهایی، وقت عرض به حضور شما خاصی است که نباید آشکار بشه بر دیگران. پس اصلا این آیه به عورت درش عورت به یه معناست، موضوع بحث ما درش آیه به اصطلاح عورت به معنای دیگری است. این دو اشکالی است که مرحوم آقای خویی به نراقی دارن. اینم در همون کتاب النکاح صفحه 68 و 69. حالا ببینیم آیا این استدلال مرحوم نراقی درست یا نه، آیا اشکالی که مرحوم آقای خویی اینجا وارد کردن تمام یا نه، اینو فردا عرض می‌کنم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. آقای چیز نوشتن بعضی مواقع صدا